أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه در تنبیه سوم خودمون، تنبیه اول مرحوم آقای آخوند، تنبیه دوم مرحوم آقای آخوند، یا به تعبیر درست‌تر تنبیه اول مرحوم آقای آخوند، ولی ما طبق بیانی گفتیم تنبیه سوم. در تنبیه مورد نظر، بعد از اینکه اشاره کردیم به اینکه ابتدا داستان یه مقداری تقسیم بندی های آشفته‌ای داره، به این رسیدیم که ما وقتی مضطر به حرام میشیم از دو حال خارج نیست: یا به سوء اختیار خودمون مضطر به حرام شدیم، یا این اضطرار به سوء اختیار نبوده. در هر کدومش هم گفتیم که این اضطرار به حرام گاهی اوقات در حالی است که فعل حرام مصداق یک واجب هم هست و گاهی مصداق واجب نیست، فقط حرامه. وقتی هم مصداق واجب هست باز دو حالت داشت: یا مندوحه برای این واجب داریم یا مندوحه برای این واجب نداریم. به این بیان شش قسم شد. اقسام قبلی رو همه رو بیان کردیم، رسیدیم به اون قسمی که اصل داستان در رابطه با اوست، و اون قسمی بود که اضطرار به سوء اختیاره و فعل مصداق واجب هم هست و این واجب هم دارای مندوحه نیست. اون وقت مثالی که براش مرحوم آقای آخوند زده بودند و بعد مثال دومی که بعدش ملحق به این بحث میشه و امثله دیگری که یمکن ان یقال زیادند، اون دو مثال اصلی رو بگیم. مثال این بود: شما آمدن عالمن به سوء اختیار رفتید در وسط یک زمینی که غصبی است، اونجا که رسیدید حالا پشیمون شدید، میخواهید از اینجا بیایید بیرون. از اینجام که حرکت کنید به سمت بیرون، این حرکتتون به سمت بیرون، این از جهتی واجبه. چرا؟ چون این یا مقدمه ترک حرامه، یا بیانی که ما گفتیم نه، این اصلا خودش یک واجب نفسی است، چون مصداق تخلص عن الحرامه. تخلص عن الحرام خودش یک واجبه. پس از اینجا حرکت کردن به سمت بیرون واجبه، اما از اون طرف، از اینجا حرکت کردن بیرون مستلزم اینه که ملک طرف رو قدم بزنی روش، حرام. مندوحه هم ندارید، راه دیگه‌ای بر خلاصی ندارید. از طرفی هم این نهی، این منهی عن، هم مضطرید بهش دیگه، مجبورید، به سوء اختیارم که بوده. پس چهار رکن در مثال لازم بود پیدا شد: یک، سوء اختیار بوده; دو، اضطرار بالفعل; سه، این فعل مصداق حرام و مصداق واجب توامانه. چهار، تخلص از این حرام یعنی اون واجب ما مندوه نداره. مثال بعدی که باز باش سر و کار داریم میرسیم، اون مثالم باید در ذهن باشه، این کسی میدونه که یه مرضی وجود داره به نام مرض بانگاریا، این مرض یک درمان بیشتر نداره، اون درمان هم شرب مسکره. نه قانقاری ها میدونیم چی چیه، نمیدونیم این مرض واقعا با اون مربوطه یا نه. مثال داریم میزنیم، قانقاری های نوعی میدونه اگر به این مرض که اسمشو میذاریم الف دوچار بشه، یک راه برای حفظ نفس داریم، اون هم شرب خمر. آمدن خودشو مریض میکنه، آمدن عالمن خودشو مریض میکنه. وقتی خودشو مریض کرد، حالا تخلص از این مرض واجبون چون حفظ نفسه، شرب خمر حرامون، تنها راه تخلص شرب خمر. این اضطرار هم ناشی از سوء اختیار. مثال ساده تر بزنیم، گفتم مثالا زیاد، تو شرب خمر نرو. کسی حال جهاد نداره، الان دارن اعلان جهاد میکنن، حال جهاد نداره، میره خودش رو مریض میکنه که برای سلامتی ببرنش بیمارستان، اونجا بستریش کنن که جهاد نره. بستری شدن مضطرن الی، یک به سوء اختیار، دو حرام است، بله چرا چون مانع جبهه است، سه چهار واجب است، چرا چون حفظ نفس است. مثال خیلی هم داره، موارد مثالیش زیاد. خب این چی؟ مرحوم آقای آخون گفت در اینجا پنج قول. قول اول گفت آقا این خروج، مثال ما دیگه رفت رو مثال خروج، قصب و دار قصبی، خروج شد اون خروج، یعنی حرکت خروجیه، اون فعلی است که هم واجب است و هم حرام. میگه خروج منهی عنه به حرمت باقی. قول دوم میگفت مأمور به، حرمت نداره. قول سوم میگفت مأمور به عقاب میشه چون سوء اختیار بود. قول چهارم این بود که هم واجبه هم مأمور به و هم حرامه و هم منهی عن و عقاب هم داره. قول پنجم که حضرت آقای آخوند خراسانی باشه، ایشون میفرماد من یه چیزی میگم که این بحث پایه یک استدلالاتی است. من میگم این خروج مأمور به نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به سوء اختیار پدید اومده، اما باید انجام بدی، باید انجام بدی، ولی مأمور به نیست، عقلیه، شرعی نیست. دو، میگم عقابم میشی، بعد با آقای آخون میگیم خب نهیم داره یا نه؟ آقای آخون میگه الان نداره، ولی قبلا داشت و تو اون نهی سابق رو اسیان کردی. پس سخن آقای آخوند عمدش رو دو تا بال استواره. یکی باید عصیان رو ثابت کنه، چون ما بقی عصیان رو نمی گفتن، آقای آخوند عصیان میگه، فارغش رو میگیم چیه، بسیار مهمه. اتفاقا همینم نزاع او با شیخه. دومین نکتهش میگه این امر نداره. خب پس چرا باید انجام بده؟ به حکم عقله، عقل میگه عقل و محظوره اینو انجام بده. اما این الان مأمور و به شرعی نیست. چرا نیست؟ میگه شارع چون سوء اختیار داشتی اینجا امر نداره. یه کسی از آقای آخوند سوال میکنه، میگه آقای آخوند شما خودت در مباحث مقدمه واجب نفرمودید که هر چیزی مقدمه واجب شد واجب میشه ولو این که حرام باشه. میگن چرا؟ میگه اینجا هم همینه، این خروج مقدمه واجبه. چرا نمیگی واجبه؟ میگه من اون جایی میگفتم مقدمه واجب واجب است ولو حرام باشه که سوء اختیار نباشه. سوء اختیار باعث میشه که این نتونه وجود پیدا کنه. دقت کنید، آقای آخوند اینجا فارق گذاشته بین لزوم خروج و وجوب خروج، به عبارت دیگه بین وجوب عقلی خروج و وجوب شرعی خروج. آخوند میگه شما باید بری بیرون، عقلت بهت میگه برو بیرون، اما شارع بگه برو بیرون شارع نمیگه. چرا؟ چون شارع اصلا از دستت عصبانی، میگه اصلا چرا اومدی.
همینجه با
آخوند شارع جز عقلا، نه شارع جز عقلا هست ولی چیزا دیگه هم داره. این عقل اولا نه عقلا، عقل با عقلا فرق میکنه، نباید قاطیشه. و این نمیگه عقلا میگن، میگه عقل میگه. ببینید اینجا یه پرانتز باز کنید، یه بحثی ما در اصولمون داریم بازش نکردیم و از مباحث مضطربه، به نام بحث عقل و حکم عقل. ما یک چیزی به ذهنمون رسید به عنوان پای اولی، این پارسال گفتیم که عقل چیست. اما یه نکته رو توجه بکنیم که عقل در داستانهایی که مطرح میشه انواع متعددی از حکم داره. اون عقلی که ما میگفتیم مستقل عقلی بود، یعنی عقلی که خودش حاکمه. ما یه عقل دیگه هم داریم به نام غیر مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلیه عقل حکم نداره، عقل اونجا درک داره. اینو دوستانی که در بحث عقل دارن یادداشت کنن، بحثش قاطی نشه با اونجا. ما در بحث مقدمه واجب اونجا به طور مفصل گفتیم، در مقدمه واجب یک بار، یه بارم در امر به شیء مقتضی نهی از ضده، هر دو رو اونجا بحث کردیم. اونجا عقل حکم به چیزی نمی کنه ها، عقل کشف ملازمه میکنه، لذا اون عقل به بیانی عقل نظری است نه عقل عملی. و لعل اصلا بگیم غیر مستقلات عقلیه اگر مثالش فقط اینا باشه، اینا اصلا در محدوده عقل عملی نیستند، حاکم نیستند. یعنی چی؟ ببینید در مقدمه واجب عقل به شما میگه نگاه کن من اینه میفهمم، کسی که ذل مقدمه رو میخواد مقدمه رو میخواد. اما از این سوال میکنیم، شما میگی انجام بدم، میگی به من چه میخوای بده میخواد نده. در امر به شیب نهی از زد عقل میگه نگاه کن من اینجوری میفهمم، کسی که یه چیزی رو امر کرده حتما از زدش نهی کرده. میگی من بکنم، میگه من نمیتونم، میخوای بکن میخوای نکن، من حکم ندارم. عقل اونجا درک میکنه ملازمه رو، حکم نمیکنه، به خلاف ظلم. ظلم بهت میگه نکن، در ایزاء غیر میگه نکن. البته ما اونجا میگفتیم به صورت جزئی، چون دلیلمون هم بود باید موضوع رو به تمام بشناسه تا بگه، او عنوان نمیبره. یکی دیگه هم از اقسام عقل دوباره، که اون دوباره قسم سومی میشه اگه بخوایم ستاره کنار هم بذاریم، اون امروزی ها بهش میگن عقلانیت، نمیگن عقل. عقلانیت یعنی شما آقا باید کاری که میکنی منافعش از مزارش بیشتر باشه، کار شما منافعش از مزارش بیشتر باشه، ولی این کار عقلانی نیست. اون وقت این رو آیا حکم که از سنخ اول باشه، چون میگیم باید، نه این فطرته، یعنی رفتار انسان به طور کلی عقلانیت داره، تطبیق مصادیقش رو اشتباه میکنه ها، گاهی اوقات فکر میکنیم مصلحتش بیشتر از منفعتش. یعنی کسی که معتاده این بنا به عقلانیت خودش عمل میکنه. برای چی؟ برای این که میگه کیفی که الان میکنم از همه مفاسدی که گیرم میاد بیشتره، به میخندن بخندن. گفت طرف رو گرفته بودن، معتاد بود، این باباش زده بودش و اینا، اون گفت تو ببخشید غلط کردم و اینا، واقعش گفت آخه تو عقل نداری، شرف نداری، دین نداری، چرا این کارو میکنی؟ آخرش گفته بود عقل نداری، گفت آقا اجازه میدید من جواب بدم؟ گفت بده. گفت آخه سوال من از حضرت عالی اینه، تو عقل نداری چیز به این خوبی نمیکشی؟ ببینید این همون عقلانیته. یعنی چی؟ یعنی میگه این محاسنش بیشتر از مزارشه. کسی که از اون ور دین داره، این که در بحث‌های عصمت مطرح میکنن که علم ائمه عصمت رو میاره. یعنی چی؟ یعنی اگه شما واقعا بدونی که این ایمان داشته باشی که این فعل چه مقدار مفسده داره و مفسده رو به صورت حال ببینی نه معجل، این بگی الان هست، چون این که حالا بعدن میدیم خود زمان قسط من از سمنان، میگه حالا امروز که کیفش هست حالا بعدن میدیم چی میشه. این باعث میشه شما عقلانیتت که ساختار ذهنی ماست، اینو بهش میگن پایه عقلانیت عملی. در نقطه مقابل ما عقلانیت نظری داریم، عقلانیت نظری نه عقل نظری. عقلانیت نظری پایش چیه؟ حرف بی دلیل نپذیر. ببینید اینو هیچکی نمیگه این کار بکن نکنان، ما ساختار ذهنیمون اینه که کسی که برای ما حرف چرت و پرت میگه دلیل نمیاره قبول نمیکنه. هر بچه ای هم اینو میفهمه. حالا یه کسی فکر میکنه این دلیل درستیه قبول میکنه، یکی دقیق تر دلیل رو میفهمه این دلالت نداره. یه عقل عملی داریم و عقل نظری. عقل نظری مدرک کلیات و حالا جزئیات انواع مختلفشه، عقل عملی حاکمه. اما یه عقلانیت نظری و عقلانیت عملی داریم. نه اوغلام نیستن دوباره ها، عقلانیت نظری و عقلانیت عملی ساختار ماست. ما ساختارمون به گونه ایست که حرف بی دلیل نمیپذیریم. نمیگه عقل من نکن یا بکن، نمیپذیرم. عقل عملیم میگه بکن نکن، اما عقلانیت عملی به شما میگه آقا چیزی که در سبد هزینه فائده هزینش بیشتره یا مساوی انجام نده. دونستیم؟ حالا بیایم تو بحث خودمون. ما وقتی مواجه میشیم با یه جایی که محظوره، دو طرف محظوره، عقلانیت عملی میگه اقل و محظورن رو انجام بده. چرا؟ چون کمتر هزینه داره. اینجا این نقطه است که میگم مضطره به بحث های اصولی ما. ما چیزی تحت عنوان عقلانیت در اصطلاح امروزی جیگولیش ترمینولوژیه، در فضای اصطلاحی علم و اصول و فقه نداریم. این بحث فلسفه های جدیده که اومده، اینو میبرن تو عقل عملی، در حالی که این از مصادیق عقل عملی نیست. اما ما اگر بخوایم مطابق ذوق اصولیینمون بحث بکنیم، این از عقل عملی، چون میگه این کارو بکن. نه، اصلا ساختار ما خودش این کارو انجام میده، در دوران بین محظورین اقل و محظورن رو انجام میده. باید نمیگه، این کارو میکنه. ببینید فارق بین اینها. این بحث ببریمش، حالا الان جداش نکنیم، این رو میبریمش بیزنیم تو همه عقل عملی. پس آقای آخوند حرفش اینه شما خودتو مبتلا کردی؟ میگه بله. میگه به سوء اختیار بود؟ میگه بله. میگه شارع اینجا دستور نداره، اما شما کدومو انجام بدی؟ اقل و محظورن رو. اقل و محظورن کی بهت میگه؟ عقل عملیت میگه بکن. این رو ما بگیم اما عقل عملی است، یا بگیم عقلانیت عملی است، این الان فرقی بحث ما نمی کنه. پس در بحث ما اینه که ما اگر یه همچین کاری رو انجام دادیم، این ناشی از امر شرعی نیست. پس یک، آقای آخوند مدعاش اینه که ما امر شرعی نداریم و این مهمه. اینجا میگه ملاک هم نداریم، چون آخوند در جایی که به غیر سوء اختیارم بود میگه امر شرعی نداریم، ولی میگه اونجا ملاک داریم. که ما اونجا اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم اون مورد رو شما بگو چرا امر نداری، امر داری. اگه به غیر سوء اختیاره اضطرار نهی رو میبره، نهی که رفت امر میاد، چه اشکال داره؟ اینجا آقای آخوند نمیگه که امر نیست و ملاک هست، میگه این کار نه امر داره نه ملاک داره. لذا اگرم چیزیست صحت و فساد برداره، یعنی میتونه مصداق صحت و فساد بشه، فاسده. اگه مثال غسله، باطله، بعد دوباره اعاده کنی. مندوه هم نداره نداشته باشه، باطله، چون سوء اختیاره. چون سوء اختیاره این نمیشه، هیچی نداره، اصلا این بیش دردی نمیخوره این کارتون. به عبارت دیگه تو اینجا گرفتار شدی، فردا دو تا عقابت میکنن، یک به خاطر غصب یا اینکه کلت رفته لعاب ارتماس، یکی هم به خاطر اینکه غسلت از دستت رفته و مندوه نداشتی، بازم خودت کردی که لعنت بر خودت باد، بازم حرام. پس مدعای اولش دارم تأکید میکنم مهم هان، یک امر نداره، دو ملاک امرم نداره. این ملاک از کلیدای آقای آخونده، از اولی که وارد بحث اصول شد در خیلی از جاها با این ملاک بفلاش وا کرد. آقای آخوند در بحث قبل اجتماع میدن در بحث که رسید به ترتب راه حلایی که وجود داشت، اونجا میگفتش که ملاک در بحث اخذ قصد قربت در متعلقات میگفت عقل کشف ملاک میکنه، باید بکن. آقای آخوند با ملاک مشکل حل میکنه، اینجا هم همینو میتونست اونجا میگه، ولی اینجا اونجا کجا، یعنی در طرفی که سوء اختیار نیست میگه ملاک هست، اما اینجا که سوء اختیار هست میگه امر نیست، ملاک هم نیست. بریم طرف نهی، در طرف نهی میگه آقا این کار شما یک عقاب داره، اینجا رو عقابو میتونستیم بپذیریم. خب خودش کرده، عقاب داره. چرا؟ چون الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار خطابا لا عقابا، برعکس الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا لا خطابا. گفت طرف اشتباه کرد، گفت میخواستم نم حواستون هست یا نه. خب اما نکته مهم آقای آخوند که اینجا الان یه بحثی با شیخ در میگیره، بحثش رو توی یه رو بمیگیم، بعد عبارت ها رو باید خودتون دیگه تا یه جاشو بخونیم، یه جاشم بخونید، هر جاش نرسیدیم رد میکنیم. اینه آقای آخوند میگه ببینید، شما قبل از اینی که وارد بشید به عرض مقصوبه نهی داشتی، از چی؟ از ورود و از خروج. هم نهی داشتی که وارد عرض مقصوبه نشو، هم نهی داشتی از این که قسمی که حاصل از خروج است را انجام نده. نهی بوده، نه هر باشو داشته. و شما این نهی رو با ورود خودت به صورت سوء اختیار اسیان کردی. جلسه گذشته پایان بحث گفتم بین چهار مفهوم با هم فرق بذاری تو این بحث. این چهارتا بود که امر هست یا نیست، نهی هست یا نیست، این دوتا یکی. دومیش این که عمل صحیح هست یا نیست، فاسد هست یا نیست، این دوتا. سوم این که عقاب دارد یا ندارد، ثواب دارد یا ندارد. چهارمی این که این که نیست یا هست یا هرچی به کنار، اسیان واقع شده است یا نه، یعنی آیا اطاعت شده است یا نه. بحث اسیان و اطاعت بحث دیگه ایه. آقایون بقیه میگن شما در ورود به عرض قصبی اسیان کردی، عقابم میشی، نهیم داشتی. پس ببینید، میگه اسیان، عقاب، نهی. در خروج از عرض قصبی نهی نداری، اسیانم نداری، چون جایی که نهی نباشه اسیانم نیست، اما عقاب داری. آقای آخون میگه ورودت نهی داری، اسیان داری، عقاب داری، خروج هم نهی داشتی، اسیان داشتی، عقاب داشتی. نهی داشتی؟ کی اسیانش کردی؟ وقتی خودتو مضطر کردی. شما با مضطر کردن خودت اسیان کردی. یه بار توضیح دادیم اینجا افعال دو جوره، افعال تولیدی، افعال غیر تولیدی. افعال تولیدی اونایی هن که شما به محض اینکه اینو انجام میدی معلولش بلا فاصله واقع میشه. حالا بلا فاصله عقلی یا بلافاصله عرفی. به اینا میگن افعال تولیدی. من به محض این که گفتم به تو، مالکیت ایجاد شد. به محض این که تیر رو زدم به تو پیشونی، زید میمیره. تیر علت مرگه، بی علت ملکیته. به محض این که کاغذ انداختم تو آتیش میسوزه. من نسوزوندم، آن آتیش سوزونده، ولی من انداختم تو آتیش. این جور جاها یه خاصیت فقهی داره و اون این که شارع مولا میتونه به علت حکم کنه، میتونه به معلول. افعال تولیدی این خاصیت رو دارن. من میتونم به شما بگم زید و مالک نکن، میتونم بگم نفروش، میتونم بگم گلوله به زید نزن، میتونم بگم نکش. کشتن کار من نیست، کار اسرائیله، من گلوله رو میزنم. میتونم بگم کاغذ رو تو آتیش ننداز، میتونم بگم نسوزون. نسوزون کار من نیست، کار آتیشه. در افعال تولیدی شما میتونید علت رو بگید، میتونید معلول رو بگید. اما اگر بین علت و معلول فاصله است، که یک چیزای دیگه ای باید این وسط پیدا بشه، یک زمانی میبره، این زمان بعد از شروع علت دیگه معلول اتفاق میفته، ولو این که با یه زمان فاصله داری. شما اگر شروع کردی به علت، دیگه نمیتونی از معلول جداشی، ولو این که بلا فاصله نمیاد، زمان میبره. بعضی وقتا بعضی هاشم نه، ما علت رو شروع میکنیم اما باز تا برسیم به اون معلول هزار پیچ و خم داره. پس دونو شد. گاهی ما به محض این که علت رو شروع میکنیم یه روز دیگه میکشان، ولی از الان که شروع شد دیگه کاری نمیشه کرد. یک روز اینجا میگیم اضطرار. اگه خودت عمدن شروع کردی میشه اضطرار به سوء الاختیار، الامتناع بالاختیار. این مصداق اینه. یعنی علت رو من شروع میکنم ولی معلول هنوز نیمده، زمان میبره. حد فاصله این دوتا با هم اختیار من سلبه، کاری هم نمیتونم بکنم. حالا اگه خودم عمدن شروع کرده بودم با علم، میشه اضطرار به سوء الاختیار. اگر نه خودم عمدن شروع نکردم، میشه اضطرار به غیر سوء الاختیار. ولی اضطرار بالاخره، بالاخره معلول میاد، دست من هم نیست. اما خیلی وقتی اینجور نیست، ما یه کاری میکنیم اما بعدش میتونیم جلوشو بگیریم. مثلا شما از اینجا حرکت میکنی بری کاشون، خب میتونی بین را برگردی. بله این مقدمه است، اینا را اسمشو بذاریم دیگه مقدمه، اینا را علت بهشون نمیگیم. یا بعضا مثلا به سبب اصطلاحی که آقایون به علت تامه به کار میبرن بهش میگن مقدمه. اینجا علت ناقصه که بحثای مقدمه موسله و اینا به همه تو همین بحثا میومد. ببینید حالا داستان اینه، آقای آخوند میگه اضطرار یعنی شما تیر رو زدی، این یه دو روز میکشه تا بخوره تو پیشونی طرف، ولی تو بالاخره شروع کردی، تو شروع کردی، پس اسیان کردی. نهی رو در زمان خودش اسیان کردی به فعلی که از سابق آوردی. مثال عرفی، یه وقت تفنگ رو میذاری تو پیشونی زید میچکونی، از لحظه‌ای که چکوندی پیشونی زید رفت هوا، مغزش متلاشی شد. اما یه وقت شما از اینجا دگمه موشک رو میزنی، موشک میره بالا، هیچ چیم نتونی گرش داره. این 3 ساعت میکشه تا مثلا بخوره تو اون شهری که مقصده، ولی بالاخره شما زدی. کی اونا میمیرن؟ 3 ساعت دیگه. اما کی شما شروع کردی؟ الان. آیا شما نهی نکش رو اسیان کردی؟ بله. چی الان؟ اما لحظه ای که اونا میمیرند نهی نیستون استرار بوده، به اون لحظه من نمیتونم چیکار کنم. راجب زندگی یکی از این حالا عرفا صوفیه است دراویش کلاشه است معلوم نیست کیه، چون مشخص نیست کیه، حالا معلومه کیه مشخص نیست چجوریه، تو هنده عذیتش میگرده شاه. این هم گفته من نفرین میکنم. آقا شب اون بیچاره دلدرد گرفته و افتاده رو به قبله، زاد و رودش دویدن در خونه این که آقا دستمون به دامنت، غلط کردیم، فلان کردیم، بیا اینو درمانش کن. این اگه خوب بوده که خوب، اگه بد بوده دیده خوب، کاری ازش بر نمیاد. گفته آقا تیریه که از چله کمون رها شد دیگه، من چی دبتم کاری کنم دیگه، نفرین رفت، این تیر از چله کمون رها شد. تا قبل از این که رها کنم باید فکری میکرد دیگه، رفت دست من نمیرسه. اینجا ببینید دقیقا مثال آقای آخون همینه، میگه شما الان موشک رو میزنی، این موشک را میفته، 3 ساعت بعد میرسه به اون شهری که باید برسه، شما 1 ساعت بعد پشیمون میشی. اما دیگه کاری نمیتونی بکنی. آقا میتونی بگی من دیگه مضطرم، دیگه من مضطرم، کاری نمیتونم بکنم. نه، شما اصلا اینو نباید از اول رها میکردیم. بیان آقای آخون ماحصلش اینه، میگه ببینید اینجا اسیان واقع شده. آقای شیخ انصاری دقیقا همین نقطه رو گیر میده، میگه نه خیر نشده. یکی میگه خب حضرت آقای شیخ اینقدر ما منبر رفتیم موشک و چله کمون و قصه و شما حرفت چیه؟ میگه حرفامو میگم، ولی اول حرف آخوند رو بخونیم. حرف آقای آخوند رو تیترش رو ببینیم، 69 والحق انهو ما اینو خونده بودیم نه؟ خوندیم؟ والحق انهو منهیون ان به نحی سابق، پس منهیون انه از ساقط، بله ساقط شده نحی. این نکته از بحثای مهم آخونده که آیا این تناقض صدر و ذیل هست یا نه، بعدا میرسیم به این. اگه ساقط شده چرا اسیان شده، اگه اسیان شده چرا ساقط شده، آیا حرفه؟ الان فعلا اینو میگیم، میگیم تو لحظه‌ای که مضطری نهی نداری، اما نهی و اسیان کردی. اینو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه شما نهی تو اسیان کردی، ولی لحظه‌ای که مضطر هستی دیگه نهی نداری. این یک بیان ممکنه بگید آقای تناقضی داشته ها، اگه اسیانه نباید بگید از ساقط بل اضطرار، باید بگید از ساقط بل اسیان. عبارت آخوند کسی به این بیان نرفتان، باید بعدن بهش برسیم، میرسیم هم یه گیری داره. ببینید آقای آخوند به نهی سابق، خیلی خوب، سابق یعنی که قبل از ورود به دار غصبی، اما از ساقط قبول، ساقط به چی؟ به حدوث الاضطرار یا به اسیان له؟ پشمندش داری؟ النهی ساقط به حدوث الاضطرار الی و به اسیان لهو به سوء الاختیار، هر دو رو آورده. در حالی که اگه این اون نیست، اگه اون این نیست، آیا میتونیم جمعش کنیم؟ بعدها میرسیم. بالاخره آقای آخون تکلیف رو معلوم بکن، با اسیان ساقط شده یا با اضطرار ساقط شده. خب و نوع دوم، ولا یکون مامورم به، این مامور هم نیست. این کما یکی میگه آقا مامورم به کی میشد، میگه اگر کما اذا لم یکن هناک توقفون علی، اگه واقعا این مورد ما، اگه این مورد ما مقدمه ترک حرام نبود، آیا مأمور به بود؟ نه. این اگه خروج تخلص عن الحرام نبود، مأمور به بود؟ نه. میگه همون طور که اگر مقدمه نبود مامور و به نبود الانم نیست. میگیم اما الان که هست که میگه چون سوء اختیار. کما این که اگه مقدمه بود ولی مقدمه منحصره نبود بازم مامور و به نبود. یعنی شما راه دیگه داشتی که از قصب خلاص شی بدون اضطرار بدون انحصار، چجوری؟ اینجا بودی به جایی که اینوری بری زمین یارو رو غصب کنی از این در میرفتی بیرون غصبم نمی کردی. خب عقل که نمیگه اونور برو. شما میخوای از زمین بابا بیای بیرون، میتونی از اینور بیای بیرون، میتونی مستقیم برگردی همه زمین رو دوباره یه ساعت توش را بری. پس میگه اگر مقدمه ترک حرام نبود واجب بود؟ میگید نه. میگه الانم نیست. اگر مقدمه بود ولی منحصر نبود واجب بود؟ میگید نه. میگه الانم نیست. چرا؟ و ذالک ضرورت انه حیث کان قادرا علی ترک الحرام رأسن. این میتونست این کارو بکنه. لا یکون عقلا معذورا فی مخالفته. معذور نیست. فیم از تر الى ارتکابهی به سوء اختیار، خودش به سوء اختیار خودشو آورده. و یکون معاقبن علی. دوباره اگر اضطرار نبود و این کارو میکرد عقاب میشد. بله. کما اذا کان ذلک بلا توقف علی او مع عدم الانحصار. اگر این مضطر نبود، اگه مقدمه نبود انجام میداد حرام بود؟ میگیم بله. میگه الانم حرامه. ولا یجدی توقف انحصار تخلص عن الحرام به. این که مقدمه انحصاری شده ایش فایده ای نداره. چرا؟ لکونهی به سوء الاختیار. این خودش خودشو بدبخت کرد. این قلت قلت صفحه بعد گفت مکتبشو گفتن این قلت. چرا میگید نیست و این مقدمه واجبه؟ خود شما گفتی مقدمه واجب واجبه. میگه بله. انما تجب المقدمه لولم تکن محرمه. انما تجب المقدمه لولم تکن محرمه ولذا لا یترشع الوجوب من الواجب الا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمه مع اشتراک ما فی المقدمیه. مقدمه ای که حرام است و مقدمه ای که مباح است در مقدمیت با هم مشترکن، ولی چون حرامه نمیشه. یکی میگه خب آقا اگه مقدمه حرام بود ولی منحصر بود که شما میگفتی و اطلاق الوجوب به حیث ربما یترشح منه گاهی اوقات از وجوب یعنی از ذل مقدمه مترشح میشه وجوب بر مقدمه ای که حرام است نه انحصار. این میدونه کجا به درد میخوره؟ انما و فی ما اذا کان الواجب یک اهم از مقدمه حرام باشه. در ما نحنفی همین جوره بل مفروض ها هنا. بحث ما همینه. یعنی واقعا رفتن بیرون از موندن مهمتره. ولی و ان کان ذالک ال و ان و این کانه و این کانه ذالک الا انه کانه به سوء الاختیار. این نباید به سوء اختیار باشه. اما اگه به سوء اختیار باشه لا یتغیر اما هو علیه الها غلطه من الحرمت و المبغوزیه و الا کانت الحرمه. این نتیجه شیه؟ یه شبهه پیدا میکنه، شبهه شو فردا میشه.